أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا إن شاء الله خدا تعالى مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت رو هرچی زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیث نورانی است که عیاشی رو نقل کردن از ابو حمزه صومالی از امام باقر یا امام صادق و حضرت از امیر المومنین علیه السلام این حدیث رو نقل میکنن که وجود مقدس امیر المومنین سوال کردن از مخاطبان که کدام آیه از قرآن امیدوار کننده ترین آیه است. خب خیلی از آیات قرآن بشارت های بزرگی درش هست. حضرت سوال کردن امیدوار کننده ترین آیه کدامه؟ سه تا آیه رو به حضرت عرض کردن. حضرت فرمودن هر سه آیه آیات خوبی است، ولی در همه اینا امیدواری هست، ولی ارجاء آیه فی کتاب الله امیدوار کننده ترین آیه در کتاب این نیست. بعد خودشون یک آیه دیگری رو فرمودن که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که این ارجاء آیه فی کتاب الله است، امیدوار کننده ترین آیه‌ای که در قرآن هست این آیه است. حالا اون سه آیه‌ای که خونده شده تقدیم میکنم، بعدم این آیه شریفه رو این نکاتی عرض میکنم. آیه اولی که تلاوت کردن به حضرت عرض کردن این آیه ای بود که بشارت بزرگ البته درش هست، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای متعال در این آیه شریفه یک بشارت بزرگ میده، میفهمد اگر کسی شرک در عبادت نداشته باشه، یعنی در عرض خدا دیگری رو نپرستد، بندگی نکنه، خدای متعال گناهان دیگر رو میامرزد. ان الله لا یغفر ان یشرک به. اگر کسی شرک در عبادت داشت دیگری رو بندگی میکرد، این رو خدای متعال نمیبخشه. ولی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، ما دون او رو برای اون کسایی که بخواهد میبخشه. البته لمن یشاء دیگه ممکنه بعضیا شایسته آمرزش نباشن، کما اینکه خدای متعال در باب منافقین تصریح داره، خدای متعال این دار من نمیبخشم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، اینا قابل مغفرت نیستن. ولی ما بقیه گناهان رو خدای متعال برای کسی که شریک در عبادت قرار نمیده این میبخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. چون این آیت دارید، ما شرک در طاعت داریم و شرک در عبادت. شرک در طاعت این است که انسان فرمان دیگری رو اطاعت میکنه. فقط باید خدا رو اطاعت کرد، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، فرمان الهی رو باید اطاعت کرد. اگر رسول و اول الامر هم ذکر شدن به خاطر این است که صاحب فرمانن، فرمان خدا در اختیار اوناست. غیر فرمان خدا، اون امر الهی که نازل میشه، نباید اطاعت بشه. ولی یه موقع انسان غیر خدا رو اطاعت میکند، این اطاعت یه نوع شرک، منتشر که در مقام طاعته. ولی عبادت غیر رو انسان قائل نیست که عبادت غیر انجام بده. در این آیه شریفه که در سوره مبارکه یوسف است، روایات همینجور معنا کرده آیه رو، خدا تعالی میفهمد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. قبلش هم یه نکته عجیب تری رو میفرماید، میفرماید که و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثر مردم مؤمن نیستند و در بین اونایی هم که ایمان میارن و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اونایی هم که ایمان میآورند ایمانشون همراه با یک شرکه. اونجا در روایت معنا کرده فرمود اینجا مقصود از شرک طاعته. مؤمنین خیلی هاشون طاعت تبعیت از شیطان میکنن، اطاعت میکنن، ولی شیطان رو نمیپرستن. بین این دوتا باید فرق گذاشت. یه موقع انسان عبادت شیطان میکنه، عبد و طاغوت بنده میشه، یه موقع نه، فرمان میدن، میدونم اشتباهه ولی تبعیت میکنه، یه جایی دنبال روی میکنه. شیطان میدونید طرحی که برای ما داره این است که ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، او میخواد ما رو به عبادت خودش در بیاره، بندگی کنیم او رو. ابزاری هم داره، امکاناتی هم داره، ممکنه به یه جایی برسه انسان شیطان رو بپرسته، تبعیت کنه، و این تبعیت از سر خشوع و دلدادگی و پذیرش شیطان باشه. یه موقع اینجوری نیست، انسان تبعیتش تبعیت از سر دلدادگی نیست. دو جور اینها، یه موقع انسان جریان استکبار رو در عالم میپذیره، دلداده است، فریفته است، مثل خیلی ها که اینجورن، و بعد میبینی اصلا میگه حرف انبیا دورش تمام شده، به سبک اونا زندگی میکنه، برنامه ریزی که اونها برای جهان میکنن، برای جوامع میکنن، برنامه ریزی که برای خود انسان میکنن قبول میکنه، معتقد است که اونها حرفشون درسته، حرف صحیحه. حرف انبیا حرفیست که مربوط به دوره های گذشته است. اگر تبعیت میکنه اینجوری تبعیت میکنه، یه نوع تبعیته، این در واقع یه نوع عبادته. قرآن ازش تعبیر میکند به عبادت طاغوتی، ادی عبد و طاغوت. معنی عبد و طاغوت این نیست که سجده میکردن و مسجدی بود و میرفتن مقابل اونها سجده میکردن، که این عبادت طاغوت معنای دیگه ای داره. معناش اینه که خضوع کرده، پذیرفته سرپرستی و ولایت او رو، مسیر رشد در عالم میدونه، مسیر هدایت میدونه. مسیری که انبیا در عالم باز کردن، معتقد این مسیر خیلی به جایی نمیرسه. عنایت میفرمایید اگر تبعیت میکنه با این نیته، این میشه عبادت. یه موقع انسان نه، قبول نداره دستگاه رو، مثل اینکه الان خیلی از ما نظام استکبار رو قبول نداریم، ولی یه جایی هم دنبال روی میکنیم دیگه، در مدل پوشاکمون، خوراکمون و امثال اونا طراحی میکنن، ما هم دنبال روی میکنیم.
این میشه شرک در عبادت. نهایت کردیم شرک در طاعت، اون شرک در عبادته. یه تعبیری قرآن در سوره مبارکی براءت داره، سوره مبارکی توبه، در باب اهل کتاب میفهمد اینها عبادت میکردند علمای خودشونو. تعبیر اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت اليهود، تعبیر اینه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا علمای خودشونو من دون الله ارباب قرار میدادن. عنایت میفرمایید او رو رب خودشون میدیدن. در روایات دیدید فرموده اینا عبادت نمیکردن علماشون، ولی هرچه اونا میگفتن کار با حلال و حرامش نداشتن، که درست حرف میزنه نادرست حرف میزنه، ولو خلاف خدا حرف میزد میدانستن قبول میکردن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. قرآن میفهمد اینا مسیری که طی کردن همون مسیری است که کفار طی کردن. پس ببینید یه موقع اینجوریه، انسان عبادت میکند غیر رو، عبادت میکنه شیطان رو، عبادت میکنه طاغوت رو، دلدادگی داره، او رو مبدع خیر میدونه، هرچه او بگه قبول میکنه، کاری با خدا و دستگاه الهی نداره. یه موقع اینجوری نیست، مؤمن است، بندگیشو داره میکنه، کار خدا رو هم راه خدا رو هم میره، ولی یه جایی هم اگه شیطان وسوسه کرد این عمل میکنه، دنبال وسوسه شیطان حرکت میکنه. این نوع شرک در طاعت. شرک در طاعت قابل مغفرته، قابل بخششه. اما شرک در عبادت که انسان در عرض خدای متعال دیگری رو سرچشمه خیر بدونه، حسنات رو، خوبی ها رو به یه جای دیگه ای نسبت بده، بپرستد. عده الان اینجوریه در مقابل مستکبرین عالم، به تعبیر قرآن عبادت میکنن عبد و طاغوت، در مقابل حکم خدا هم حرف بزنن قبول میکنن، اینجوری تسلیمن دلداده هستن. این قابل مغفرت نیست. خب این یک بشارت خیلی بزرگیستی خدا میتونه فهم. شما اگر دوچار بندگی غیر نشدید ولی لغزش دستید، از وسط حیات و دنیا عبور میکنید، یک کسی میپرستد بنی امیه رو، یک کسی نه نمیپرسته، مؤمنه، ولی وقتی از وسط دنیای اونها عبور میکنه که ما باید عبور کنیم، زندگی ما اینجوری، مؤمن از وسط دنیای دیگران عبور میکنه، چشمش هم میفته، گاهی وسط دنیای اونها عبور میکنه آلوده میشه. دیدی دادم از وسط گل و شل که رد میشه، هرچی هم دامنش رو بالا بگیره بالاخره لباس انسان گلی میشه، آلوده میشه. این رو خدا میبخشه. خدا میفهمد شما که درست در عالم راه میرید دوچار لغزش میشید، هرچه هم که زیاد باشه این لغزش ها رو من میبخشم میامرزم. این یه آیه. حضرت فرمودن خیلی آیه است، بشارت بزرگی درش هست. آدم امیدوار میشه، مایی که غیر خدا رو عبادت نمی کنیم، همه خطاهای ما قابل تدارک. خدا متعال کنه و یعنی مغفرت، وعده به مغفرت و تدارک میده. در جامعه‌ای که دوچار آلودگی ها میشن، یه موقع اینو در مقیاس فرد میبینید، انسان دوچار آلودگی شده، خودش محاسبه میکنه، احساس میکنه که من پرستش نمیکنم شیطان رو، پرستش نمیکنم فرائنه رو، پرستش نمیکنم این مستکبرین عالمو، ولی یه موقعی تو طرح اونا راه میرم، دوستم ندارم، آخرش هم تبری میجوام، ولی راه میرم تو طرح اونا دیگه، اونا یه بستری درست میکنن، منم در اون بستر حرکت میکنم. یه موقع این انسان میفهمه که در مقابل اونا خضوع داره، تواضع داره، خیر اونجا میدونه. با انبیا که مقایسه میکنه میگه طرح اینا طرح روشن‌تری است در عالم، حرف اینا حرف شنیدنی‌تری است از حرف انبیا، انبیا حرفی ندارن. نهایت کردین این دومی قابل مغفرت نیست، ولی خودم ببینه اگر خطا کرده از جنس اوله، این قابل مغفرت. یه امت هم همینطوره، آدم خطاهایی که در یه امت میبینه یک بار از جنس عبادت نیست، از جنس طاعته. طراحی میکنه دشمن، اینام تو طراحی دشمن میفتن، ولی عبادت نمیکنه، میدونه این کار درست نیست. تو نیست هرچه او بگه این قبول داره، ولی خلاف خدای متعال بگه، میگه اصلا حرفی انبیا رو بذار کنار، اون چه دنیای غرب میگه حرف صحیحه، اون چه مستکبری میگن حرف صحیحه، اگر اینجوری شده میشه عبادت. این قابل تدارک نیست. جامعه‌ای که اینجوری میشه خدای متعال پیامدهای عملش رو تدارک نمیکنه. ولی اگر نه واقعا خدا رو میپرسته، خب ما که خدا رو میپرستیم در عرض کنم اختلاط با دشمن زندگی میکنیم. این نکته بسیار مهمی است که ما در عالم دنیا زندگیمون زندگی مختلطه. خدای متعال ما رو با کفار، مؤمنین رو با منافقین قاطی کرده، مختلط دارن زندگی میکنن. یه موقعی هم اینا رو از هم جدا میکنه، به یه نقطه‌ای میرسه یه منافقین دستشون به مؤمنین نمیرسه، صفا از هم جدا میشه، هر کدام راه خودشون رو میرن، دیگه نمیتونن منافقین وسوسه کنن. هم در ظهور این آیه هست، این روایت هست که در ظهور خدای متعال تفکیک میکنه، هر کدام در یک وادی قرار میگیرن. از حضرت پرسید دیگه میتونن تصرف کنن، وسوسه کنن، دست ببرن؟ حضرت فرمود نه، دیگه نمیشه، صفا جدا میشه. در قیامت هم همینطوره، به مراحلی خدای متعال صفا رو جدا میکنه، مؤمنین یه صف، منافقین یه صف. در سوره مبارکه حدید ملاحظه کردید میفرماید که یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. میفهمد که مؤمنین و مؤمنات وقتی وارد محشر میشن نورشون پیش روشون و جانب راستشون در حرکته، که در روایات دارد یعنی امامشون، کسی که در دنیا با امام حق راه رفته اونجا هم در پرتو او حرکت میکنه، به سمت بهشت هدایتشون میکنه. همون روز یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقون و منافقات، زن و مردم نداره، اونایی که منافق بودن به ظاهر مسلمان بودن در باطن مؤمن نبودن، به ظاهر با پیامبر اسلام راه می‌رفتن ولی راه حضرت رو ادامه ندارن، مسیرشون از یه جایی جدا کردن، خودشون یه طرح دیگه‌ای برای دنیای اسلام داشتن، اینا میشن منافق دیگه. یه عده‌ای در مقابل حضرت یه طرحی داشتن، همینایی که سقیفه به پا کردن، همینایی که این روزها این حوادث سنگین احراق بیت و امثال اینجا رو به پا کردن، اینا یه طرحی داشتن مقابل حضرت، یه طرح دیگه ای رو گذاشتن وسط. عده‌ای هم از اینا تبعیت کردن، ولو اینکه به ظاهر شهادتین هم میگن، نمازم میخونن، روزم میگیرن، ولی یه طرح دیگه ای برای امت دارن. طرحشون طرح نبی اکرم نیست، برنامه‌شون اون برنامه نیست، یه راه دیگری است. این میشه جریان نفاق. این منافقین در قیامت به این مؤمنینی که در مدار حرکت کردن با امیرالمؤمنین در عالم راه رفتن، یه برنامه دیگه ای نداشتن، بهشون میگن ما قیلر، بهشون میگن به ما مهلت بدید، انظرونا نقتبس من نورکم، ما هم از چراغ شما استفاده کنیم. پیداشون جو در وادی تاریکی و ظلمت هستن. عنایت فرمودین این ظلمت و زلالی که اینجا منافق گرفتارشه اونجا آشکار میشه. مؤمنی هم که با امام حرکت میکنه واقعا در وادی نوره، این هم اونجا آشکار میشه. برمیگردن به مؤمنی میگن اجازه بدید ما از شما استفاده کنیم. قیل ارجعوا، بهشون جواب داده میشه، نمیگه مؤمنین میگن چه کسی، همدیگر رو میبینن و هم حرف میزنن، گویا حشرشون کناره همه. به مؤمنی میگن خب شما نور دارید ما نداریم، اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم دیگه، از چراغ شما استفاده کنیم، یه شعله‌ای برداریم با شما راه بریم. بهشون گفته میشه بعد قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید از دنیا این نور رو باید با خودتون بیارید، از اینجا شدنی نیست. عنایت فرمودین تا اینجا هم دیگر میبینن با هم حرف میزنن. و زور ببینهم به سور لهو باب، یه سوری، یه حائطی بین اینها زده میشه که به دروازه های قدیم شهر، به اون عرض کنم دیواری که دور شهر میکشیدن که شهر رو جدا میکرده برای جلوگیری از نفوذ حملات دشمن، بهش میگفتن سور شهر. بین اونها یه سوری قرار داده میشه که دربی دارد، میشه رفت آمد کرد. باطن و فیه رحمه و ظاهر اومن قبله هل عذاب، باطنش رحمته، ظاهرش عذابه. جدا میشن این منافقین وقتی میخوان دیگه حرف بزنن نمیبینن مؤمن رو. یناده اونه نهت فرموزور ببینه هم بسور لهو باب، باطن و فیه رحمه و ظاهر اومن قبله هل عذاب، یناده اونه هم، فریاد میزنن، صدا میزنن، علم نکن معکم. قبلا پیداست همدیگر تو محشر میبینن، یه عده در وادی نورن، یه عده در وادی تاریکی، میگن اجازه بدید من با شما بیان. بعد که جدا میشن یونادا اونهم فریاد میزنن علم نکن معکم، ما با شما بودیم چطور شد؟ شما در وادی نورید، ما در وادی ظلمت. حالا قرآن 4-5 تا دلیل ذکر میکنه از قول مؤمنین که به منافق میگن بله ما با هم بودیم توی مسجد نماز میخونیم، دوره کعبه طواف میکردیم، درسته، با هم ماه رمضان روزه میگرفتیم، با هم خیلی مشترکات داشتیم، زکات میدادیم، شما زکات میدادید، ما هم میدادیم، یه قبله داشت، همه اینا درست، ولی شما 4-5 تا خطای اساسی کردید که شما رو صفتون رو جدایت کرده از ما. نطفا فتن لاکن نکن فتن تو منفوسکن، یک دوچار فتنه شدید، دو طرف بستون این پا اون پا کردید، فرصت ها رو سوزوندید، و غرت کمل امانی، امنیه ها و آرزوهای برای شما درست کردن که شما رو دنبال خودش کشون، و غرکم بالله الغرور، یه غروری شما رو فریب داد. پیداست یک غروریست مسیر امت رو تغییر داده، مسیر انحرافی درست کرده، خیلی هم توانا بوده، فریب داده، امت هم دنبال سرش حرکت کردن. غرکم بالله، پیداست امنیه ایجاد کرده، آرزوی ایجاد کرده، دنبال آرزوهای ملتی رو برده، از مسیر جدا کرده. این چهارتا توضیح میخواد ها، که اون چیزی که جریان نفاق رو از صف مؤمنین جدا میکنه در این آیه این چهار تا چیز شمرده شده. حالا غرضم این توضیح این نکات نبود، فقط میخواستم عرض کنم ببینید ما الان با همیم در دنیای اسلام، مؤمن و منافق با هم زندگی میکنه، کنار هم هستن، احکامی هم دارن، احکام ظاهری اسلام به همشون مترتب میشه، همه احمقون به طهارتن، میتونن هم ازدواج کنن، از هم دیگه ارث میبرن و امثال اینها، حرماتی دارن که حرمت مال اسلامه، کسی با نبی اکرم وارد وادی اسلام شد این حرماتو داره، گویا وجود مقدس نبی اکرم عوالمی رو تو این عالم راهشو به سوی من باز میکنن. اولش عالم اسلامو میگن وارد اسلام بشی، همه بعد وارد وادی اسلام بشن، بعد ابواب ایمان رو باز میکنن، بعد از عالم اسلام وارد عالم ایمان بشی، یه دهی و در وادی اسلام میمونن که وارد وادی ایمان نمیشن. اینایی که وارد وادی ایمان نمیشن با حضرت این سیر رو ندارن، بهره هایی دارن برای خودشون، احکامی براشون هست، این وادی خودش آثاری داره، مشرک و مؤمن و مسلم با هم احکامشون متفاوت، ولی احکام ایمان ندارن. یکی از جمله احکام آثار ایمان اینه که ثواب مال ایمانه، آثار دنیایی مال اسلامه. کسی وارد آدم ایمان نشده، ایمان در قلبش جاری نشده، بعدم ایمان از قلبش به عملش منتشر نشده، چون ایمان به تعبیر روایات ما بست پیدا میکنه در شرایع و مناسک، ایمان به تدریج تبدیل به مناسک میشه، میشه نماز، روزه، اینا همون ایمانه که داره تعین پیدا میکنه، میشه حدود الهی، میشه واجبات، میشه ترک محرمات. ایمان وقتی حدود پیدا میکنه، مؤمنم آرام آرام باید از ایمانش از قلب منتشر بشه، ولی بالاخره عالم ایمان غیر از عالم اسلامه. در روایات داره اگر کسی گناه کنه با گناه از اسلام بیرون نمیره، ولی به اندازه‌ای که گناه میکنه به همون اندازه روح الایمان ازش سلب میشه، از وادی ایمان دور میشه، بالاخره متفاوتن. قرآن میفهمد مؤمنین و منافقین اینجا با هم زندگی دارن میکنن، ممکنه کسی هم نتونه بفهمه این مؤمن است یا منافق است، ممکنه این منافق خودش از همه مؤمنین هم مؤمنتر جلوه بده، ولی اونجا صفا جدا میشه، اول که یه عده در وادی نورن، یه عده در وادی ظلمات، بعدم اونایی که در وادی نور هستن باطن یک حصاری قرار میگیرن، سوری قرار میگیرن که باطنش رحمته، اینایی هم که منافقن بیرون هستن دیگه دست اینا به اونا نمیرسه. عنایت کردیم؟ پس ما اینجا با هم اختلاطی داریم، این اختلاط هم به تدریج تفکیک میشه. اینم عرض بکنم این تفکیک هم در دل امتحانهای سخت واقع میشه، این اینجوری نیست که تفکیک صفوفی امر آسانی است، اینه که ازش تعبیر میشه به فتنه، فتنه یعنی امتحان سخت، فتنه یعنی کوره، کورهی که طلای ناخالص رو درش قرار میدن، درجه حرارت رو بالا میبرن و هر مقدار که درجه حرارت بالا میره ناخالصی ها به تدریج جدا میشن، طلای خالص درش میمونه، کوره های خدا درست میکنه که این کوره ها صفوف رو از هم جدا میکنه، منافق و مؤمنی که با هم قاطیان جدا میشن، و بعدم مؤمنینی که ناخالصی دارن ناخالصیشون کم از بین میره، خالص میشن. این تفکیک ها با یه امتحان های سختی واقع میشه، مثل جنگ احد. خدا امثال وقتی جنگ احد رو ذکر میکنه میفهمد ما لولیعلم الذین نافقوا. ما میخواستیم منافق رو جدا بکنیم از مؤمن، ما میخواستیم مؤمنین رو خالص بکنیم، ناخالصی های درونیشون هم بیرون بریزه، پاک پاک بشن. ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی امحص ما فی قلوبهم بکن. خلاصه اختلاط هایی در این عالم هست که مؤمنون و کافرین با هم هستن، وقتی با هم هستن آلودگی ها منتقل میشه، خوبی های اینا به اونا منتقل میشه، خوبی های اونا به اونا منتقل میشه. لذا یه عده‌ای به تعبیر روایت ما معارینن، معارین یعنی اونایی که دینشون آریه‌ایه، یه موقع آدم خودش معطره، یه موقع عطر به خودش میزنه، خب عطر پرید بوی عطرم میره دیگه، ولی اگه انسان خودش معطر باشه که مؤمن اینجوریست، مؤمن یه عطر باطنی داره معطره، اون ربطی به گلاب و عطر نداره، چی هم نباشه مؤمن معطره دیگه. خدا رحمت کند مرحومت الله علی شیرازی رو، از این چیزا هم داشتن، واقعا شامه ای داشتن. یادم از یه موقعی استاده بودیم در به یه مؤسسه در قم، یه عالمی آمد رد شد، از علمای شمال بودن و معروف بودن به تقوا و حوزه ای داشتن و خیلی فوق العاده بودن. رو کرد من فهمید بوی مؤمن رو شنیدی، با یه لطافتی بوی مؤمن رو شنیدی، من گفتم من که نشنیدم آقا، ولی پیدا بود خودشون این شامه رو داشتن. نهت میکنید بوی مؤمن رو شنیدی، یکی از شاگردانشون که موقعی که ایشون 50 سال قبل در قم درس میگفتن، شاگردانی داشتن، بعضیشون هم فوق العاده الان هم هستن، نقل کردن ایشون سر کلاس میگفتن قبل از این که بیای وارد بشن، ایشون مشغول تلاوت قرآن بودن، به جای اینکه حرف بزنن قرآن میخوندن این کلاس. ایشون از در که وارد شده بود، فهمود از اونجایی که فلان شاگردم نشسته بود بوی قرآن رو شنیدم، بوی قرآن رو شنیدم. نهایت میکنیم بوی قرآن رو شنیدم، بوی خوش داره دیگه قرآن، همینجوریه واقعا. نهایت دارید عبادات اصلا اینطوری هم، عبادات هم معطرن هم انسان رو معطر میکنن، چون انسان متصل میشه به سرچشمه طهارت. من حالا امشب خیلی دارم حاشیه میرم، اب نداره، برمیگردیم به بحثمون. در احوالات ملا علی معصومی همدانی که از علمای طراز همدان بودن، یه ساعت 50 سالیست، نیم قرنیست مرحوم شدن، نیم قرنم نمیشه، قریب 50 سال، هم دوره مرحومت الله عظما گلپایگانی و هم بحث و هم واقعا فقیه جامع و شرایط، هم اهل سلوک و مقامات معنوی بودن. ایشون نقل کرده بود که یه آقایی بود با ما رفت آمد میکرد، دائما مشغول به ذکر صلوات بود، یعنی نشسته بود ایستاده بود دائم دهانش در حرکت بود و صلوات میفرسته، اللهم صل علی محمد فهمودن که یه نقل کرده بودن که یه روز این آمد دیدن ما، دیدم یه بوی عطر مخصوصی میده، از این دنیا نیست. پرسیدم بوی عطر چیه؟ گفتن که شما میدونید که من دائم الصلواتم، خواب دیدم که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریف دارن، چند نفری هم در محضرشون نشستیم، رو کردن به ما فرمودن کی بیشتر از همه بر من صلوات میفرسته بیا جلو. من ابا کردم، تا 3 بار حضرت تکرار کردن من نرفتم، بعد فرمودن بیا جلو، منو صدا زدن، لبهای منو بوسیدن. از اون موقع که لبهای منو بوسیدن این بوی عطر در من پیدا شده. بعد مرحوم الله علی معصوم فرمودن این آقا میامد پشت در، من بوی عطرش رو میفهمیدم، گفتم برید در رو باز کنید فلان کس آمده. البته پیداست این هر شامبه ای نمیشنبه ها. حالا غرضم اینه که صفوف با همینجا اختلاط دارن، آمیختند حق و باطل، مؤمن و کافر. اینم دلیل داره، دلیلش هم اینه خدا امتحان عالم رو عالم ابتلا و امتحان آفریده، بعد که امتحان ها داده شد در طول امتحان ها صفا از هم جدا میشن، عده‌ای رشد میکنن در وادی خیر به قله ها میرسن، عده‌ای هم به عکسه، یه عده‌ای میشن شر البریه، یه عده‌ای میشن خیر البریه، اینجوری تفکیک میشن. ولی تفکیک شدن در دل یک امتحانات سخت و دشواره. این آیه رو همه شنیده اید در پایان جنگ، داستان جنگ احد در سوره آل عمران نقل شده، احوال در جنگ احده، ولی در روایت دارد سید الشهدا علیه السلام سحر عاشورا این آیه رو میخوندن، حضرت سحر عاشورا این آیه رو میخوندن. و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خطاب به کفار میفهمد خدای متعال اجازه نمیده که اینجوری مؤمنین با شما آمیخته باشند که در دسترس باشند به شما، به اونا تعدی کنید، ظلم کنید، بزنید، بکشید، اسیر کنید. این باقی نمیمونه، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خدای متعال در یه طرح و برنامه‌ای خبیث و طیب رو از هم جدا میکنه. این آره سحر عاشورا سید الشهدا میخوندن. بله خبیث و طیب جدا میشن، اما در صحنه عاشورا از هم جدا میشن. عاشوراست که انسانهای خبیث رو به سمت، انسانهای طیب رو به سمت دیگه ای میبره. لذا در روایت دارد اون سربازی که مراقب، حالا سرباز یا فرماندهی که مراقب اردوگاه سید الشهدا بود، صدای تلاوت قرآن حضرت شنید، فهمید حضرت چی دارن میگن، گفت بله فردا خدا میخواد ما طیبها رو از شما جدا کنیم. انعت میکنم، متوجه شده. بس ببینید یه اختلاطی در این عالم هست، ما با هم اختلاط، در این اختلاط عنایت بکنید. اونایی که هیچ آلوده نمیشن، کنار مشرک و منافق زندگی میکنه، ذره ای اثر نمیپذیره. در خانه فرعون زندگی میکنه اما بزرگترین موحده، هیچ تحت تأثیر اون نیست. اینا انگوش شمارن. مابقی اینجوری یه تأثیر و تأثیری بینشون واقع میشه، اثری میپذیره، صفتی، عملی، خصوصیتی. خدای متعال با ابتلاعات اینا رو آرام آرام از هم جدا میکنه، تفکیک میکنه، تطهیر میکنه، پاک میکنه، مؤمنین رو خالص میکنه، صفا رو جدا میکنه. عنایت فرمودین اینجوریه، با امتحان هم این واقع میشه، امتحانای سختی هم پیش راهه. الان ببینید ما با کفار داریم توی جامعه جهانی زندگی میکنیم، اختلاط داریم دیگه، دست اونا به ما میرسه، وسوسه میکنن، تحریک میکنن، طراحی میکنن، تصرف میکنن در جامعه ما از راه دور، درسته؟ این اتصال و ارتباط یه نوع آلودگی ایجاد میکنه در مؤمنین. خیلی وقتا این بدی هایی که اینجا میبینید، خوب که دقت کنید از اون طرفه، از این طرف نیست. این نکته مهمی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. خیلی وقتا بدی هایی که اینجا شما میبینید اصلش اون طرفه. ببینید آدم ممکنه مثلا فرض بکنید دستش آلوده بشه، حتی به نجاسات، خب میشوره دیگه، فرمودن اول تطهیرش کن، اینو از بین ببر، بعد یه بار دو بار سه بار با آب آب کشی پاک میشه، تطهیر میشه، درسته؟ ولی خود عین نجاسات که تطهیر نمیشه، تطهیر میشه هرچی هم شما آب سرش بریزید، آب متنجس میکنه، مگر یه اتفاقی براش بیفته، مثل به تعبیر فقهی ما استحاله بشه، یه سگی بیفته تو نمکزار بشه شوره، توش نمکزار دیگه نمک بشه. عنایت فرمودین و الا با آب شستن و اینا پاک نمیشه که، حاکمالش کنید آب بزنید پاک نمیشه که. یه موقعی در اثر اختلاط مؤمنین آلودگی های بهشون میرسه، این آلودگی میشورن پاک میشه، ولی یه بار میدین نه، هم جنس اونا شده، حرف اونا رو قبول داره، اصلا مثل اونا داره زندگی میکنه، دلش اونوره، اون رو میپسنده، طرح اونا رو قبول داره، یه بار طرح انبیا رو قبول داره، با تقیه در عالم راه میره، میگه بعد مدارا کنید دیگه، تا برسیم به دوره غلبه اسلام که ظهوره، باید با یه طرحی پیش بریم. ولی یه موقع سخن از این حرفا نیست، سخن اینه اون برای حق میدونه، میگه خبری نیست این بر. عنایت میکنید این دوتا با هم متفاوتن. در عالم اختلاط یه موقعی آرام آرام هم جنس اونها میشه، با اونها زندگی کرده، از اونها خوششون اومده، اونها رو پسندیده، تولی پیدا میکنه به ائمه اونها، به طرح اونها، به راه اونها، میشه جزء اونها. ببینید که قرآن هشدار میده. حالا من این آیه شریفه، بحثم این نبود، این آیه شریفه رو ببینید، آیه سوره مبارکه انعام، باز میخوام سوره مبارکه مائده، سوره عجیبی است، بحث از مائده آسمانی ولایت دیگه. ظاهر آیه‌ای که در این سوره است مائده است که برای حضرت عیسی و اصحابش نازل شد، ولی شبهه از مائده ولایته، سوره ولایته دیگه، آیات قدیر اینجاست. خیلی خدای متعال هشدار میده که مراقبه کنید، ممکنه ازتون گرفته بشه این امکان. چجوری راه برید با دشمن، چجوری مواجهه کنید؟ در این سوره میفرماید که آمیخته نشید با یهود و نصارا. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارا اولیا بعضهم اولیا و بعض، و اونا پیوند محبت و مودت و ولایت نبندید. ممکنه یه جایی یه قراردادهایی داشته باشید و پیوان مودت نیست، پیوان ولایت نیست، اینا رو ولی نگیرید. و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر تولی کرده جز اونا به حساب میاد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، میشید مثل خودشون، میشید قوم ظالم، دیگه باب هدایت براتون بسته میشه. ناد کردید یه موقعی آدم در عالم اختلاط، بالاخره ما اختلاط داریم با نظام جهانی مادی، تأثیرهایی هم پذیرفتیم. کی میتونه انکار کنه که لایه‌هایی از زندگی ما الان به شدت تحت تأثیر دشمنه؟ شما میتونید اون انکار بکنید؟ این کت و شلواری که تن ماست لباسیست که از اون بر آمده، آمده یا نیومده، مدلش از اون بر. من نمیخوام تحقیر یا توهین بکنم، میخوام بگم آمده دیگه، یه تأثیریست که ما پذیرفتیم. البته در مقام تأثیر یه اثر امروز گذاشتیم، تغییراتی هم دادیم. مؤمن که همینطوری پس نمیپذیره که. دیدید عرب‌ها یه زبان عربی، زبان عجیبیه، لغت فارسی میبره یه بلایی سرش میاره، بعد ما فارسا میشنویم نمیفهمیم لغت فارسیه. خیلی از لغتایی که در عربی رایج هست فارسیه، ولی یه بلایی سرش آوردن دیگه، اصلا ما فارسا هم نمیتونیم وقتی میخونیم بفهمیم چی میگن. مؤمن اینجوریه، مؤمن که همینطوری نمیپذیره، ولی بالاخره متأثری، عنایت کردیم، متأثر میشیم. مؤمن باید مواظب باشه که اگرم یه جوری یه جایی اونا دارن آثارشون رو میفرستن، یه بلایی سرش بیاره. خدا رحمت کنه سید مطهری رضوان الله تعالی علیه، یه حرف لطیفی دارن، میگن تمدن اسلامی که شکل گرفت اینجور نیست که راه خودشو به تمدن روم و ایران علی الاطلاق بست، با اونا تباین پیدا کرد و زد و خورد میکرد و برخورد کور، اینجوری نیست. از محیط خودش استفاده میکرد، اما استفاده کردن یک موجود زنده، یه موجود زنده هم از محیط خودش ارتزاق میکنه نمیکنه، ولی این درخت این کود رو تبدیل میکنه به مواد مغذی، جذبش میکنه، ولی همینطوری جذب کنه که درخت رو میسوزونه که. از محیط خودش یه حیوان استفاده میکنه و تبدیل میکنه به مواد قابل استفاده، بعد استفادهش میکنه. مؤمن اینطوریه، مؤمن معمولا وقتی مواجه میشه با دستگاه شیطان تأثیر، ولی ناچاره دیگه، گرفتاره دیگه، هنوز عالم عالم تفکیک نیست، دست اونا به ما میرسه، اونا کارایی میکنن، ما هم رو اونا اثر میگذاریم. تو این داد و ستد عنایت بکنید. خلاصه عرض من اینه، در این اختلاط و داد و ستد یه موقع انسان ظاهرش آلوده میشه، عنایت میکنید، حتی یه ویروسی در بدن انسان وارد میشه، ولی قابل اصلاح، درمانش میکنن، گاهی با یه شستشو درست میشه، گاهی نه، باید یه مقداری بیشتر تلاش کنیم تا اون آلودگی از بین بره. عفونتی در بدن پیدا شده، بالاخره درمان میشه، ولی یه موقع نه، آلودگی میاد تو عمق وجود انسان، خود انسان میشه مثل اونها. و من یتولهم منکم فانه منهم، اینو دیگه میخواد چیکارش کنه؟ این دیگه پاک شدنی نیست که. این آیه معناش اینه، ان الله لا یغفر ان یشرک به. شما دارید تو این دنیا زندگی میکنید، شیطان هست، شما با شیطان، یکی از گرفتاری های ما اینه دیگه، البته خیلی هم خوبه، بستر رشدمونه، خدای متعال ما رو با شیطان و قوای شیطان تو این عالم عرض هبوط داده، فرود آورده، درسته؟ بعد میگه از همین عالم بعد برید معراج. اگر دستگاه شیطان نبود، معلوم نبود این راه عروج ما هم پیدا بشه. این راه رشد در همین مقابله با شیطانه، ولی بعد حواسمون باشه تو این عالم که هستیم با دستگاه شیطان، دست اونام به ما میرسه، نفوذ میکنن، تصرف میکنن، یجری مجرد دم مثل خون در رگ و پی انسان در حرکته، ما باید حواسمون جمع باشه. اینی که در حال تصرف در ماست مواظب باشیم تسخیر نکنه ما، تا میتونیم مواظب باشیم آلوده نشیم. این که قرآن به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکنه، به یه تکلیف رو دوش حضرت میگذاره پیغمبر ما، خیلی تکلیف عجیبی است. لا تطع الکفار والمنافقین، کفار و منافقین دستگاهی دارن، برنامه‌ای دارن، طرحی دارن، میخوان طرح خودشونو بیارن در امت تو پیاده کنن، میخوان شما هم همون برنامه رو اجرا کنی در امت خودت. لا تطع الکفار والمنافقین، اطاعت نکن از اونها. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با اونا مجاهده کن، مجاهده جهاد کبیر، یعنی پیامبر یه جهاد بزرگی راه میاندازه. این بهی رو چند جور معنا کردن، یه معنایی که یه موقع از طاقام اینجوری میفهمودن آیه معناش اینه، جاهدون به یعنی به عدم اطاعت، برای عدم اطاعت باید مجاهده کنی. و خود پیامبر که هیچ وقت تبعیت نمی کنه از منافق و کافر، داستان اینه یه امتی داری، یه جوری امتت رو راه ببر که تابع کفار و منافقین نشن، طرح اونا نیاد در امت تو، اگر آمد خراب میشه امت. مثلا سوره براءت برای همینه دیگه، براءت من الله، یه جایی اگه امت مبرا میخوای باید صف بندی کنی، حضرت از یه جایی تبری میجوید، اعلام رسمی براءت میکنه، میگه با مشرکینی هم که تا حالا با معاهده زندگی میکرده میگه تمام شد، دوره معاهده گذشت، آرام برام اینا رو از دارالاسلام کوچشون میده، باید برید بیرون، یا اسلام بیارید یا کشته بشید یا برید بیرون، راه دیگه ای نیست. چرا؟ چون امت وقتی میخوای بسازی آرام آرام، اگه امت مبرای از شرک میخوای بسازی، باید ارتباط با جامعه مشرکین حساب و کتاب داشته باشه، بیان تجارت مسلمان ها دست اونا باشه، همه چی دست اونا باشه، و آرام آرام مسلمان ها مشرک میشن. پیامبر ما مواظب باش امت تو دنبال روی منافقین و کفار نشن، اینا طرح دارن، اینا برنامه دارن. اون موقع روم اون موقع برنامه داشته برای دنیای اسلام، مواظب باش گرفتار اونا نشی. منافقین طرح داشتن در مقابل حضرت، برای اینکه این اتفاق نیفته، جاهدون به جهادن کبیرا، باید یه جهاد بزرگ راه بیندازی تا امتت منحل نشن تو دستگاه کفر و نفاق. والا دستگاه کفر و نفاق طرح بزرگ داره، با اون طرح بزرگ میخواد مؤمنین رو بعد در جهاز هاضمه خودش هضم کنه. الان مستکبرین عالم مدعی تمدن جهانیان، همه تمدن‌های رقیب رو میخوان ببرن هضم کنن تو هاضمه خودشون، با صدای بلندم میگن ها. این نظم واحد جهانی که میگن 17 سند بین المللی رو میبرن به امضای سازمان ملل میرسونن و به اجرا میذارن در جهان، که در مثلا تا 5 سال آینده افق 20 این کشورها رو در این 17 موضوع مهم، مثل آموزش پرورش، مثل سلامت و بهداشت، مثل محیط زیست و بقیه، هماهنگ کنن، طرح دارن، میخوان هضم کنن درون طرح خودشون، هضم نشدن جهاد کبیر میخواد، درگیری میخواد، الا هضم میشید. به شیوه مسالمت آمیز با اونا زندگی کنی هضم میشید. پس ببینید دو تا جریان هست، یک جریان، جریان کفر و عبادت بت‌ها و بتکده ها و شکل بتکده هاشون عوض میشه، یه موقعی بتکده چوبی دارن، سنگ دارن، نمیدونم اینا رو نماد قدرت های کیهانی میدونن، یه موقع اینا میگن قدرت های کیهانی بذار کنار، همینجا یه دستگاه قدرت داریم، باید تسلیم این دستگاه قدرت بشی. بتکده ها فرق میکنه، یه موقع بت سنتی قدیمی با بت جدیده، یه بتکده به وسعت یه تمدن میسازن، میخوان همه رو برن تو این بتکده ها مشرک کنن، بت پرست کنن، با انبیا فاصله میگیرن، میگن دوره انبیا گذشته، با خدا فاصله میگیرن، عرض میخوام آدم دهنش رو بعد 10 بار آب بکشه از این بی ادبیا کنه، با صدای بلند فیلسوفشون میگه که خدا در قلب مرده است، تو مردی یا خدا مرده، میت تو، جیفه مرده یا خدا مرده، قناعت میکنید شما از خدا جدا شدید مرده، غرب مرده نه خدا مرده، میگید غرب چون از خدا جدا شد مرده، بله مرده، تعبیر قرآن هم اینه، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا متعال زمین رو بعد از مرگش دوباره زندگی میکنه، زنده میکنه، روایت فرمود موت الارض موت اهلها و الکافر میتون، قرآن وقتی از تمدن‌های مادی صحبت میکنه میگه اینا قبرستانه، منتها قبرستان وارونه است، رو زمینه. انک لا تسمع الموتا ما انت مسمع من فی القبور. یه ده الان تو قبرستانم، حرف تو رو نمیشنوم، منتها قبرستان رو زمینه، واژگون شده قبرستان آمده رو زمین. عنایت میکنید؟ عنایت کنید. جریانی است در عالم، جریان بوده هم مربوط به امروز نیست. امروز البته جریان کفر و نفاق یه سلطه‌ای پیدا کردن، نظم جهانی ایجاد کردن. این از خصوصیات آخر از زمان از روایت هم استفاده میشه. کفر شکل جهانی پیدا میکنه. بعدما ملأت ظلمن و جورن، هر کجا نگاه میکنی از مدار توحید فاصله گرفته، به مدار شرک و کفر افتاده. معنی ظلم و جور همینه دیگه، ولی همیشه بوده. باید هم مواظب باشی مختلط نشی. پیامبر یه جهاد بزرگ راه میندازن برای اینکه این تبعیت و اختلاط راه نیفته، برای اینکه صفا از هم جدا شه. امتحانای بزرگ میاد، احد پیش میاد، بدر پیش میاد، عاشورا پیش میاد، بعد صفا جدا بشن. ولی بالاخره تا قبل از ظهور این اختلاط هست. میبینید هرچی هم جلوتر رفتیم یه کمی اختلاط شدیدتر شده، دست اونها قوی تر شده به ظاهر. خب تو این اختلاط، تو این مراوده، آدم باید مواظب باشه لا توتل کفار و یه جهاد کبیری داشته باشه تا تبعیت نکنه. ولی یه موقع میبینی آلودگی میاد. این آلودگی در حد چیه؟ در حد تبعیته. یه جای حرفای اونا عمل میشه، یه جایی مؤمنی که اونا رو هم قبول نداره مثل اونا کفش میپوشه، مثل اونا لباس میپوشه. میدونید یه موقع این لباس پوشیدنهای ما حرام بوده دیگه، لباس شهرت بوده، حالا پوشیدیم شده لباس خودمون، یه تصرفی هم درش کردیم شده حلال. بله گرفتاریم دیگه، خب چیکار کن؟ به سبک اونا زندگی میکنیم. این زندگی ماشینی که آمده دیگه خواب ما هم رفته به خواب نزدیک سحر، مثل اونا میخوابیم. خواب سر شب و بیداری سحر، اینا رفته پی کارش. این اختلاط ها یه موقع اختلاط در حد عمل، یه مال اختلاط در حد اعتقاد و تبعیت و عبادته. این آیه میخواد اینو بفرمان در ساعت فرد مردا کنیم، معنا کنیم. میگه ببین اگر واقعا میپرستی دیگه پاک نمیشی، برو یه فکر دیگه با حالت کن، خال خودت. اگر نه نمیپرستی ولی گرفتاری، بهت وعده میده خدا متعال ان الله یغفر. خیلی وعده بزرگیست. یه جامعه که آلودگی ها درش پیدا میشه، که جامعه مؤمنین آلودگی هاش مال خودشون نیست. شما اگه عطر و لجن رو با هم بیامیزید، نه بوی خوش مال لجن است، نه بوی بد مال عطر، با هم قاطی شدن دیگه. بوی بد مال اسیان و استکباره، بوی خوش مال طاعت و بندگی است. ولی وقتی قاطی شدن، یه موقع ممکنه شیشه عطر هم بوی لجن بده، یه موقع لجن هم میبینی بوی عطر بده، مال آمیختگیه. اگر آمیختگی در این حد قابل تطهیره، یه امت رو نگاه کنید. اما اگر دیدید آلودگی داره به حدی میرسه که دین اونها قبول داره میشه، ارزش های اونها داره حاکم میشه، اینجا کار خطرناک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. البته اینم حساب کتاب داره، جور نیست که حالا هر کسی خدا مورد بخشش بشه، ولی هر کی رو بخواد میبخشه تابع مشیت و حکمت، ولی اون یکی قابل بخشش نیست. این واقعا یه بشارت بزرگیه. حضرت عرض کردن آقا امیدوار کننده ترین آیه در نگاه ما اینه، خدا میفهمد که شما بت نپرستید، دنبال دستگاه شیطان نباشید، دور و عبادت نکنید، آلوده میشید، شیطان تصرف میکنه، وسوسه میکنه، تمدن مادی میاد، بنی امیه حاکمن، شما رو گرفتار میکنن، آلودگی های پید، اینا پاک میشه. این بشارت بزرگی، درست هم است. واقعا میگم مواظب باشید تا به عبادت نرسیدید من تطهیرتون میکنم. مغفرت هست، تدارک هست، مگر به جایی برسید که مثل خود اونا بشین. و من یتولهم و یتولهم منکم فهو منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. وقتی مثل اونا شده دیگه هدایت ازتون برداشته میشه، یه دستتون به هدایت خدا متعال نمیرسه. این هشدار خیلی بزرگی قرآن میده. حالا این یه آیه بود که عرض کردم، خدا متعال بشارتی میده به حضرت. عرض کردن آقا ارجاء آیتن فی کتاب الله، و امیرالمومنین عرض کردن سلام الله علیه، امیدوار کننده ترین آیه قرآن. حضرت فرمود این آیه امیدوار کننده هست، ولی امیدوار کننده ترین آیه این نیست. بعد یه آیه دیگه خوندن، حضرت فرمود اینم خوبه ولی اینم امیدوار کننده ترین نیست. و حضرت عرض کردن آیه دوم اینه، ولی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینم خیلی بشارت بزرگیه. حالا آیه رو انشاءالله تقدیم میکنم با سیاقش، ببینید چه بشارتی خدا متعال داره میده به ما که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. راه به ما یاد میده چجوری برگردید و انیبو الی الله و اسلمو، راه به ما یاد میده. اینم آیه دوم. میفهمدن نم نیست. آیه سوم رو، اون آیه سوره مبارکه آل عمران رو گفتن، الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. راجع به یه عده متقین خدا میفهمد خود من به جنگ شیطان میام و پاکشون میکنم. اینم آیه حال فوق العاده است، میخونیم خدمتتون. بعد حضرت فرمودن نه اینا نیست، اینا سر و زیر انداختن. حضرت فرمودن که چرا سراتون رو زیر انداختید؟ گفتن ما نمیفهمیم، بلد نیستیم. حضرت فرمودن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم ارجاء آیتن فی کتاب الله، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن اینه، اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. خدای متعال مطهراتی در عالم قرار داده که حالا انشاءالله این آیات رو تقدیم میکنم خدمتتون. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا اول مظلوم و اول من غصب حقه. یا ممتحنت و امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا فزعمنا انا لك اولياء ومصدقون وصابرون لكل ما اتانا به ابوك صلى الله عليه وآله وأتابه وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك عقل کل از کل هستی شد جدا تا 40 شب کرد خلوت با خدا. این 40 شب در سرش شور تو بود بحر استقبال از نور تو بود. چون تو ذات کبریا گوهر نداشت از محمد دوستی بهتر نداشت. ملاحظه فرمودید در روایات آمده مسیر تنزل بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها در این عالم وجود مقدس نبی اکرمند. از امام باقر نقل شده به حضرت عرض کردن چرا مادرتون رو زهرا نامیدند، درخشنده نامیدند، و فرمود ظلمتی در عالم ملائکه عارض شد، التجاء به خدا پیدا کردن، نور بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تجلی داد، ظلمت محو شد، به حدی عظمت در این نور تجلی کرده بود. خروا لله ساجدین، همه ملائکه وقتی از این عظمت رو دیدن در مقابل خدا سجده کردند، عرض کردن خدایا این چه نوری است؟ این عظمت از کجاست؟ فرمود نور من نوری، 4-5 تا خصوصیت، خلقته من عظمتی، اسکنته فی سمائی، اخرجه من صلب نبی، افضله علی جمیع الانبیاء، اخرج منه انوار ائمتی الذین یقومون به امری و یهدون الی حقی. وقتی میخوام این نور رو از عالم بالا از اون سماوات تنزل بدم، اون رو از صلب افضل انبیا به این عالم میآورم. انوار ائمه از دامن او ساطع میشود نه جسمشون. لذا حضرت وقتی معراج رفتن، نور فاطمه زهرا به حضرت منتقل شد. تتمیمش هم اینجوری بود، 40 روز حضرت خلوت گزیدند، روزه می گرفتند، شبها داره طعامی بود، در منزل باز بود، می آمدن حضرت با دیگران افطار می کرد. شب 40 سفره آسمانی آمد، طعام آسمانی آمد، حضرت مأمور شدن کسی رو دیگه راه ندن، اختصاص به خود شما داره. اینجوری نور فاطمه زهرا به نبی اکرم منتقل شده. این 40 شب در سرش شور تو بود، بحر استقبال از نور تو بود، چون تو ذات کبریا گوهر نداشت، از محمد دوستی بهتر نداشت. صلی الله علیه وسلم. بهترین گوهر ز گوهر آفرین، هدیه شد بر شخص ختم المرسلین، دید قدر این گوهر را در زمین، کس نداند جز امیر المؤمنین، جز علی کفی بر این گوهر ندید، مشتری زین مشتری بهتر ندید، تو رسول الله شویت بلحسن، هر سه یک جانید با هم در ستن، گر علی عالی اعلا نبود، بر تو چون ذات خدا همتا نبود، ای امیر المؤمنین حیران تو. سیدید وقتی در محراب عبادت می استاد، یه علت این که دیگه این حضرت و زهرا میگن همینه، جوری انوار الهی در او تجلی میکرد، چشم امیر المؤمنین مبهوت میشد. ای امیر المؤمنین حیران تو، کیستا گوید سخن در شان تو. شب زفاف رسول خدا وارد حجره شد، فاطمه جان یه قدم جلو بیا، علی جان یه قدم جلو بیا، دست فاطمه شو در دست امیر المؤمنین گذاشت. ابتدا امیر المؤمنین رو مدح فرمود، فاطمه جان بهتر از علی مردی در عالم نیست، کفی برای تو پیدا نمیشه. سپس فرمود یا علی هادهی ودیت الله و ودیعت رسوله، این امانت خداست، امانت رسول خداست در دست تو، این امانت رو سر گذاش، رو چشم گذاش، هرچه خدا و پیامبرش رو دوست می‌داشت به او احترام می‌کرد. ولی در این 95 روز 75 روز مأمور به صبر بود. جبرئیل آمده از حضرت میثاق صبر گرفته، حتی دارد وقتی تکلیف عرضه میشد، یه جا حضرت به صورت به زمین خورد، فرمود ولی اگر باید صبر کنم صبر میکنم. همینطور هم شد، دید دشمن فاطمه جان علی است، بلکه با جانش نگهبان علی است. گفت باید جان دشمن را گرفت، گفت باید جان حیدر را گرفت، از علی دخت پیامبر را گرفت. وقتی دیدن تا بی بی زنده است، دستشون به امیرالمومنین نمیرسه، قصد جان حضرت رو کردن. گفت قنفذ به هر قیمت شده دست فاطمه رو جدا کن. در محضر امیرالمومنین نامردها ناپاکها به دختر رسول خدا حمله ور شدن. امیرالمومنینی که فرمود به من خبر دادن لشکر شام خلخال از پای یک زن غیر مسلمان ذمی بیرون آورده، کسی از او دفاع نکرده، کسی تو دهن اونها نزده. اگر جوان مردی بشنوه از قصد صدق کند بمیرد، من او رو ملامت نمی کنم. در مقابل چشم امیرالمومنین یه جوری زدن گوشواره در گوش فاطمه شکست. یه جوری زدند امام مجتبی به مغیره فرمود در اون مجلس انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها. غرق غرق در خون شد، کمربندش از دست امیر، کمربند امیرالمومنین از دست فاطمه جدا شد. ولی باز هم بر قیمت بود امیرالمومنین رو به خانه برگردان. میفرمود روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا. ولی دیگه بستر نشین شد لزمت الفراش. این شب و روزها شب و روز بستر نشینی فاطمه از گفتن دیگه نمیتونست از این پهلو به اون پهلو به چرخن. درد پهلو امانشو بریده بود، نمیتوانست راحت نفس بکشه. درد سینه امانش رو بریده بود. طولی نکشید امیرالمومنین به خدا آمد، دید تابوت فاطمه رو دوششه، شمع سوزانم یار خاموشم، تو کفن پوش و من سیاه پوشم، مانده تابوتت بر سر دوشم. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا.